أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه چهارم بحث ترتب که مرحوم نائینی بیان فرمودند ذکر شد. برخی از بزرگان نسبت به این مقدمه اشکالاتی مطرح کردند که میبایست مورد تعرض قرار بگیره و معلوم بشه آیا به هر حال این مقدمه که از مهمترین و چه بسا مهمترین مقدمه از مقدمات بحث ترتب است قابل اخذ می باشد یا خیر. مرحوم های خویی یه اشکالی به این مقدمه نائینی مطرح کردن. اشکال ایشون به این تقسیم به اقسام سگانه است، این که ما اطلاق و تقیید لحاظی داریم، اطلاق و تقیید ذاتی داریم، و این که در برخی از اقسام هم هیچ یک ممکن نیست. به این بخش ایشون اشکال کرده و میگوید اطلاق و تقیید تنها یک قسم داره و اونم اطلاق و تقیید لحاظی است. به نظر ایشون فرقی بین تقسیمات اولیه و ثانویه از این جهت نیست، چون مولا نمیتواند به لحاظ مقام ثبوت و به حسب واقع اهمال بکند. یعنی ممکنه محظوری در بیان اطلاق و تقیید داشته باشه، ولی به حسب واقع و نزد خودش دیگه معنا نداره حکم مهمل باشه. نزد او معلومه که حکم مطلق است یا مقید. خب در مسئله استطاعت مولا نسبت به استطاعت اهمال نمی کنه. یعنی در قسم اول اطلاق و تقیید که مربوط به انقسامات اولیه است، خود مرحوم نائینی گفتند که اهمالی از ناحیه مولا نیست. یعنی چی؟ یعنی مولا در مقام واقع قبل از جعل حکم نزد او معلومه که وجوب حج فقط به مستطیع تعلق میگیره، که انه مکلف بر دو قسمه، المکلفو اما مستطیعون و اما غیر مستطیع. قبل از آنی که حکم مطرح بشه این انقسام ممکنه و محظوری برای انقسام مکلف به مستطیع و غیر مستطیع نیست. چون این چنینه، از همون اول حکم را نسبت به مستطیع لحاظ میکنه و در مقام جعل هم حکم را برای مکلف مستطیع جعل میکنه. پس در قسم اول این مشکلی نداره، مولا در مقام واقع و به حسب مقام ثبوت مطلب را مهمل نمیگذاره. خب در قسم دوم آی نائینی فرمودند انقسامات بعد الحکم مثل علم به حکم و جهل به حکم، اینها اطلاق و تقیید لحاظی در موردشون محاله. اون چه که در مورد این قبیل انقسامات ممکن است چیه؟ اطلاق و تقیید ذاتی است، یعنی بعد از جعل حکم، اون وقتی که حکم منقسم میشه مثلا به مطلق یا به خصوص، یعنی منصرف میشه به خصوص مطلق یا به خصوص مقید یا به مطلق. مرحوم آقای خویی میفرمایند مسئله در مثل علم و جهل به حکم هیچ فرقی با قسم اول نداره. درسته اینها از انقسامات ثانویه‌اند، ولی معنا نداره که بگیم حکم، بگیم مولا نسبت به این قیود به حسب مقام واقع و ثبوت اهمال میکنه، اونجا چیزی مد نظرش نیست. بعد از آنی که حکم جعل میشه تازه به فکر این میفته که مثلا این حکم را برای خصوص عالم به حکم جعل بکنه یا برای چی؟ جاهل. بالاخره اون لحظه ای که داره حکم جعل می شود در مقام واقع نزد مولا نمی تونه مهمل باشه، باید نزد مولا معلوم باشه. پس در مورد انقسامات ثانویه هم مولا قبل از جعل حکم یا حکم را به نحو مطلق لحاظ میکنه یا به نحو مقید. این که نمیشه به حسب واقع نزد خود او هم قبل از جعل حکم این معلوم نباشه. پس اشکال نداره به حسب واقع و مقام ثبوت اطلاق و تقیید حتی در مثل علم به حکم و جهل به حکم هم لحاظ بشه. به عبارت دیگر اطلاق و تقیید لحاظی، یعنی همون قسم اول که مرحوم نائینی گفتند، اطلاق و تقیید لحاظی در مورد انقسامات ثانویه هم ممکنه، معقوله. میام سراغ قسم سوم. خب در قسم سوم ایشون فرمود هم اطلاق و تقیید لحاظی ممتنعه، هم اطلاق و تقیید ذاتی، هر دو ممتنع است. ایشون میگه در قسم سوم هم ما میتونیم اطلاق و تقیید، عرض به حضور شما، لحاظی داشته باشیم. اینطور نیست که اگر تقیید محال باشه اطلاق هم محال باشه، چون تقابل بین اطلاق و تقیید به نظر مرحوم آقای خویی تقابل سلب و ایجابه، نه تقابل عدم و ملکه. مرحوم نائینی اگه خاطرتون باشه نظرشون اینه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملک است. تقیید خب عبارت از وجود قید، اطلاق عبارت از عدم القید فی ما یمکن تقییده، مثل بصر و عدم البصر. لذا به نظر آقای نائینی اگر جایی تقیید محال باشه اطلاق هم چیه؟ محاله. در قسم سوم در مثل اطاعت و عصیان ایشون گفت تقیید محاله. چرا؟ گفت هم تقیید به نحو ذاتی محاله هم به نحو لحاظی. چرا محاله؟ گفت برای اینکه یا سر از تحصیل حاصل در می آورد یا طلب الجمع بین الضدین میشه. توضیحش رو دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. به این دلیل تقیید را در مثل اطاعت و عصیان ناممکن دانستن، گفتن نمیشه یه حکم مقید به امتثال بشه، نمیشه مقید به عصیان بشه. و چون تقیید ممکن نیست و تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است، پس اطلاق هم ممکن نیست. بعد نتیجه گرفتن مسئله اختلاف رتبه و شرطیت عصیان را برای خطاب مهم. احسن. خب اشکال مرحوم آقای خویی اینه که اگر در جایی تقیید محال شد لزوماً اینطور نیست که اطلاق هم محال باشه. چرا؟ چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجابه. سلب و ایجاب یعنی چی؟ وقتی میگیم اطلاق نفی تقیید است، اطلاق عدم و تقیید است، خب تقیید یه عنوان ایجابی داره. اگر تقیید عنوان ایجابی داشت نسبت سلب و ایجاب نسبت چیه؟ متناقضه. اینه تقیید عبارت است از وجود القید، اطلاق عبارت است از عدم القید. وجود القید و عدم القید چی هن؟ متناقضن. مثل اینکه میگید وجود الیوم و عدم الیوم. خب این متناقضه. این اگر یکی از طرفین تناقض وجود نداشت به ضروره باید طرف دیگر چی؟ وجود داشته باشه. اگر وجود الیوم ثابت نشد قطعا عدم الیوم باید داشت باشه، چون ارتفاع نقیضین محاله. نمیشه شما یه جایی رو پیدا کنید که نه وجودش و نه عدمش هیچ یک نباشن، چون همطور که اجتماع نقیضین محاله ارتفاع نقیضین هم
محال. پس وقتی تقیید محال شد نتیجه چی میشه؟ آیا باید بگیم اطلاق هم محاله؟ بله؟ نه، باید بگیم چی؟ احسن، اطلاق ضروریه، درست نقطه مقابل مرحوم نائینی. نائینی میگه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقیید میشه حکم ملکه رو پیدا میکنه، اطلاق یعنی عدم و تقیید فی ما من شأنهی چی؟ ان یکون مقیدن. خب اگر یه جایی تقیید ممکن نبود، در یه جایی بصر معنا نداشت، عدم البصر هم معنا نداره. در جایی اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق هم معنا نداره و ممکن نیست. اما اگر مثل مرحوم آقای خویی گفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل چیه؟ سلب و ایجابه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اگر تقیید ممکن نبود، اطلاق ضروری و واجب و لازم میشه. بنابراین اساسا قسم سوم هم که ایشون گفته منهدم میشه. اساس قسم سوم بر این مبنا استوار بود که تقیید ممکن نیست، پس اطلاق هم ممکن نیست. نه ذاتیش ممکنه نه لحاظیش. خب اگر ما اثبات کردیم که تقیید اگر ممکن نبود، اطلاق نه تنها ممکنه بلکه ضروری و واجبه، پس اینطور نیست که ما بتونیم نتیجه بگیریم که مثلا حکم نسبت به امتثال و اطاعت و نیز عصیان نمیتونه مطلق باشه. چرا نتونه مطلق باشه؟ بله مقید نمیتونه بشه. تقیید حکم به اطاعت یا به عصیان ممکن نیست، اما اطلاق حکم نسبت به اینها چه اشکالی داره؟ چه محذوری داره؟ اگر ما اطلاق حکم نسبت به اطاعت و عصیان رو ممکن بدانیم، خب چه محذوری داره که ما اطلاق را در این قسم از قیود هم محال بدانیم؟ و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که به نظر مرحوم آقای خویی از این سه قسم دو قسمش باطله، فقط یک قسم بیشتر ما نداریم. اطلاق و تقیید منحصر در اطلاق و تقیید لحاظیست، یعنی لحاظ الحکمه به نحو المطلق او به نحو المقید. همانطوری که در قسم اول خود آقای نائینی گفتند حکم به نحو مطلق یا مقید توسط حاکم لحاظ میشه و مطلقاً یا مقیداً جعل میشه، قسم دوم یعنی قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه هستند هم اینا در واقع به حسب مقام واقع و ثبوت درشون اطلاق و تقیید لحاظی ممکنه. ببینید به حسب مقام واقع، یعنی اندل مولا، اندل جائل، اندل حاکم، نمیتونه مهمل باشه. اون موقع مولا و شارع حتی نسبت به انقسامات ثانویه میتونه مطلق لحاظ کنه یا مقید لحاظ کنه. حالا اونم الان عرض میکنیم، حالا اونم یه اشکال امام درسته، این که میفرمایید یه اشکال هم امام دارن که حالا این تقریبا نزدیک به اشکال مرحوم آقای خویی، در این حال یه تفاوتی هم بین اینها هست، اینم الان عرض میکنیم. این محصل اشکال مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم آقای نائینی است. ایشون در مقدمه چهارم اساس بحثشون رو بر این تقسیم قرار دادن که نهایتاً در قسم سوم یک قسم یک نوعی از به اصطلاح حکم را معرفی کردند و بعد به واسطه اختلاف رتبه و طولیت بین دو خطاب اهم و مهم در صدد بر آمدند که مشکل طلب الجمع بین الضدین را حل بکنند. این اساس راه ترتب بر این مطلب استوار بود. مرحوم آقای خویی بنیان این تقسیم را منهدم کرد. ایشون میگه اطلاق و تقیید منحصر در یک قسم بیشتر نیست. اصلا اطلاق و تقیید حقیقتش همون قسم اوله، همون اطلاق و تقیید لحاظی است و فرقی هم بین تقسیمات اولیه و ثانویه وجود نداره. چون این نکته رو دقت کنید، این یه مبناست در باب چیزی که مال امام هم حالا خواهید دید نزدیک به همین حرفه، که اساساً قبل از جعل حکم معنا نداره خود مولا نزد مولا مهمل باشه که حکمش مطلق یا مقیده. بالاخره او در مقام واقع و مقام ثبوت میدونه که این حکم رو چجوری میخواد جعل کنه، نظرش به چی تعلق گرفته، ارادش به مطلق تعلق گرفته یا به مقید. اینا رو که میدونه، حالا برای یه محضوری اگر در مقام بیان داشته باشه او یه بحث دیگه است.
استاد الان مسئله اینه که مثلا اگر منظورش در مقام خطاب در مقام بیان در واقع رو کاری نداره که مرحوم
نه مرحوم نائینی اتفاقا که انه میخواد بگه اطلاق صفت لفظه، اصل مشکل و ماجرا ماجرای اختلاف اینجاست. مرحوم نائینی از مطالبشون برمیاد که اطلاق و تقیید را صفت لفظ میدانند. امام تصریح میکنه به این که اصلا اطلاق صفت لفظ نیست. حالا این رو مرحوم آقای خویی به شکل دیگه بیان کردن که حالا تفاوتشون رو ما عرض میکنیم.
در واقع در نزد خداوند خب معلومه که در نزد خداوند چیزی مهمل نیست، ولی در مقام خطاب یعنی خطاب به عبد که میخواد این حکم رو بیان کنه تو باید مثلا معذوری نداشته باشه دیگه. بیا در
نه وقتی بحث مرحوم آقای خویی ببخشید مرحوم نائینی وقتی استحاله رو مطرح میکنه، این مربوط به واقعه یا مربوط به مقام خطابه؟ میگه استحاله داره خطاب لحاظی، تقیید لحاظی و اطلاق لحاظی در مثل علم به حکم جهل به حکم. این نظرش از این، شما از این تعبیر چی میفهمید؟ این استحاله رو مربوط به کجا داره میگه؟ بله، ولی اینی که داره میگه ایشون میخواد بگه به حسب واقع محاله یا در مقام خطاب محاله؟
در مقام خطاب دیگه، ما در مقام
خطاب
به عرض به این فعل مثلا مقید کنم.
خب
ولی معلوم میگه در نزد خدا من چیز معمولی وجود نداره، این مسلم که معمولی وجود نداره. این که من میخوام در عبد بگم اینجا منظور پیش میاد.
خب شما به عبد میخواید بگید، یعنی به نحو اطلاق بگید یا تقیید؟ خب پس چند نه اطلاق و تقیید را ایشون صفت لفظ دانسته نه یه امر واقعی. نه این خیلی مهمه، اصلا اصل مبنا ببینید اصل بحث همینه. اصلا ایشون اطلاق و تقیید را با این بیان برد.
این لفظ اینا که پیش نیومده استاد، این معلوم خوبی میگه که در نزد خداوند چیز معمولی وجود نداره. درست همه قبول داریم، ولی این که معلوم نهایی هم داره میگه در مقام کتاب به عرض، در این مقام داره بحث میکنه، نه در مقام مثلا این مقام که خود نزد خدایی. قد اشکال به این قسم دوم معلوم نهایی هم این هم مبناییه، داره طبق مبنای خودش میگه این باطله، اون هم طبق مبنای خودش داره میگه این صحیحه. اشکال مبنایی اینجا.
خب
ببینید خودم درست میگن،
ببینید ایشون در مورد ادله احکام و خطابات میگه مثلا نه نسبت به علم و نه نسبت به جهل، نه مطلقا نه مقید، یعنی این محظور رو در خطاب قرار داده، در حالی که ما اصلا باید ببینیم آیا این اطلاق و تقیید مربوط به خطابه یا مربوط به اراده و مقام واقع و خواست مولا.
مولا که معلومه که محمل نیست، این که کی میگه که مثلا در نزد خودم چیز محمله یا معلوم پوی داره میگه چیزی محمل نیست.
تبیین ایشون از اقسام سگانه، تبیین ایشون ولی بیانی که برای استحاله میکنه این مربوط به کدامه؟ نه این بیان استحاله ایشون مربوط به خطاب نیست. نه 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 استحاله، ببینید استحاله ای که ایشون فرموده که نمیتواند لحاظ شود. ببینید قسم دوم ایشون چجوری درست کرد، گفت علم به حکم، جهل به حکم، چون بعد از خود حکم معنا پیدا میکنه اصلا مولا محال است حکم را نسبت به این قیود به نحو مطلق یا مقید لحاظ بکند، نه اینکه در خطاب بیاورد. اصلا نه خب ما حتی قبل از خطاب اول، سوال اینه بیان ایشون اینه، میگه اصلا لحاظ القید نه دیگه. ببینید اصل بیان محقق نایی نیست، میگه در برخی موارد یعنی در انقسامات ثانویه اصلا محال است حکم به نحو مطلق یا مقید لحاظ بشه. نه نه شما جواب منو بده.
اینه که مصمم جهل رو چیز میکنه بعدش بحث میکنه، مصمم جهل در چه مقامیه؟ در مقام خطابه.
در مقام جهل
نه خطاب.
خیلی خوب عرض من اینه،
مصمم جهل در چه معنی داره؟
عرض من اینه بله درسته، ولی عرض من اینه تعابیر ایشون رو دقت کنید، اون چرا که ایشون میگه چی رو ممتنع میداند؟ اصلا میگه لحاظ ممتنعه، ببینید نه اینکه تو این خطاب نمیتونه بیاره.
در واقع ممتنع پس با مصمم جهل هم نمیشه.
نه چرا میگه چرا
واقع نمیشه ولی در مصمم جهل.
بله بله میگه بعد از اینکه حکم جعل شد اون وقت موضوع درست میشه. همین دیگه مشکل هم ببینید این از لوازم فاسده و توالی فاسده ای حرف ایشونه. ما میگیم بالاخره قبل از حکم قبل از جعل حکم، آیا لحاظ یک حکم نسبت به علم به حکم یا جهل به حکم به نحو مطلق یا مقید ممکنه یا نه؟ احسن. اما آقای نائینی رسمن میگه محال است که حکم توسط کسی که میخواد حکم جعل بکنه قبل الحکم قبل الجعل به نحو مطلق یا مقید لحاظ بشه. چرا؟ بیان ایشون برای استحاله چیه؟ ایشون میگه برای اینکه هنوز حکمی نیست تا اصلا علم به حکم یا جهل به حکم معنا پیدا کنه تا بخواد لحاظ بشه. اصلا لحاظ الحکم شما الان که این اشکال بیان شده میفرمایید یعنی چه؟ مگه میشه نائینی توجه نداشته باشه؟ یعنی نائینی معتقده به اینکه خدا اینو مهمل گذاشته؟ نه، به این لازمه، به این تالیف واسط توجه نداشته، غفلت کرده از این که اون قسم دومی که ایشون داره بیان میکنه که میگه آقا در رابطه با بعضی از قیود اصلا تقیید ممتنعه. چرا؟ چون این قیود اصلا بعد الحکم پیدا میشن، پس اول باید حکم باشه بعد ببینیم که آیا این حکم نسبت به این قیود مطلقه یا مقید. خب سوال اینه آیا قبل از این تقسیم، قبل از این حکم امکان این که ملحاظ بکنیم حکم نسبت به اینها مقید یا مطلق به حسب مقام واقع وجود داره یا نداره؟ شما خودتون اعتراف کردید خب معلومه امکان داره. دقت فرمودی؟ همه اشکال همینه. مرحوم نائینی در تقسیم دوم و به نوعی سوم یه مطلبی رو فرمودن که سر از این میارد، سر از این در میآورد که خداوند متعال حکم را به حسب مقام واقع و مقام ثبوت مهمل بگذاره از حیث مدخلیت این قیود یا عدم مدخلیتش و هذا باطلون قطعا. معلوم شد؟ بله. این اشکال مرحوم آقای خویی در پاورقی اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 67. نظیر و شبیه این اشکال رو با یه تفاوتهایی امام رحمت الله علیه به مرحوم نائینی دارن. حالا بیان امام یه خورده متفاوته، من باید بیان امام رو عرض بکنم و تفاوت این بیان رو با بیان مرحوم آقای خویی روشن بکنم. این در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 44 بیان شده، در معتمد الاصول جلد 1 صفحه 137 هم بیان شده. اینو انشاءالله مطالعه بفرمایید تا ببینیم نظر امام اینجا چیه و تفاوتش با مطلب آقای خویی کجاست. الحمدلله رب العالمین.